أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاضی، در فرضی که در محکمه شخص منکر قسم خورد، در این جهت بود که با قسم او دعوا ساقط می شود، آیا سقوط دعوا علل اطلاق است یا مشروط به این است که شخص منکر حالف شرط کنه برای قسمش سقوط دعوا را. محکی از جمعی از فقهای قدیم مثل شیخ مفید و غیر ایشان این بود که سقوط دعوا مشروط به شرط حالف سقوط دعوا راست، که اگر حالف شرط نکنه دعوا باقی میمانه، به این معنا که اقامه بینه بعد از یمین منکر برای اثباتش جا داره. عرض ما این بود که این کلام از مرحوم شیخ مفید مبنی بر اجتهاد در مقابل نص که گفته شد نیست، و مبنی بر دو وجهی که در کلام مرحوم محقق کنی بهش اشاره کردیم هم نیست، چرا که اون دو وجه ضعیف بود، بلکه مترعای از کلمات این بزرگواران فهم این مطلب از نص خاص در مقامه، و اون روایت ابن ابی یعفور و غیر آن، که حالا عده‌ای از روایات هست اشاره می‌کنیم انشاءالله که مدارک و نصوص خاص مسئله است. اون چه مشهور از این روایت و این روایات استفاده کرده بودند این بود که رضایتی که در این روایت آمده بود، فهمشون این بود که طلب یمین از ناحیه مدعی و رضایت مدعی به حلف منکر، و بعد از اون به اطلاق روایت تمسک کردن که اگر به حلف منکر شخص مدعی راضی بود، یعنی مطالبه به اون یمین داشت، دیگر بعد از این مقتضای روایت اینه که اگر مدعی بخواد اقامه بینه هم بکنه برای اثبات ادعای خودش، بعد از مطالبه به یمین حق نداره، چرا که در ذیل روایتم علاوه بر صدر روایت آمده بود که ولو 50 قسام بعد از این ادعا بعد از استحلاف قابل اثبات نیست. ولی تلقی شیخ مفید و دیگران که گذشت از این عبارت امری زائد بر قضیه مطالبه به یمینه، فهم اینها از این روایت اینه که مدعی اگر راضی بشه، نه اینکه صرفا راضی به یمین منکر راضی باشه، بگه اب نداره شما قسم بخور، رضایت او از مطالبه‌ای که ادعا کرده، رضایت او از ادعایی که بر اساس اون ادعا میخواد حقشو دنبال بکنه، رضایت او در قبال این خصومتی که به پا کرده. میگه این مخاصمه ای رو که من به پا کردم، اگر بخوای خاتمه بدم به این مخاصمه، قسم بخور رضی بدل اون امری که از ناحیه او نشأت گرفته، که اون طرح دعوا بود که منشأ مطالبه بود، حقی رو که داره دنبال میکنه با اقامه دعوا و مخاصمه ای رو که ایجاد کرد که به دنبال رسیدن به نتایجشه، اذا رضیه به جای اون حقی رو که دنبال میکنه راضی شده به این مقدار که بیا قسم بخور. نه این که تو قسم بخوری اب نداره، کار خوبی کردی. منظور از رضایت این نیست. این نظیر اینه که بگن که مشتری راضیه به بیع، یعنی اون، ولذا ما در جای خودش هم گفتیم قبول در باب بیع و غیر بیع، اصلا مفهوم قبول غیر از مطلق اینه که شخصی به یک امری رضایت داشته باشه، هر رضایتی قبول نیست. رضایتی که در این روایت فرض شده که انه اون مخاصمه و مطالبه ای رو که ایجاد کرده بدل اون مطالبه و مخاصمه راضیه، به جای اون مطالبه ای که کرده رضایت داده به قسم طرف مقابل. ولذا این تعلیل از قبیل تعلیل به یک امر عرفیه، نمیخواد روایت بگه تعبدن یمین منکر مسقط حق مدعی است، میخواد بگه خودت راضی شدی. بعد از آنی که خودت راضی شدی به یمین منکر، یعنی خودت راضی شدی دیگه حقی نداشته باشی اگر منکر قسم بخوره، کش ندی خصومت رو و اکتفا بکنی در مقام مطالبه به همین یمین، کما این که اگر مدعا علیه تحویل میداد مورد دعوا رو، خصومت پایان پیدا میکرد، شما راضی بودی دیگه، حالا بدل اون راضی شدی به قسم طرف. وقتی راضی شدی دیگه دعوای تو که انه دیگه دنباله نخواهد داشت، خودت حاضر شدی رفعیت کنی از دعوا، اون جایی که مدعا علیه قسم بخوره. معنای اشتراط همینه، یعنی شرط مدعی، شرط للمدعا علیه، شرط و ذالک چیه؟ اون روایت، اون دعایی که بله، شرط و لک ذالک، منتها بعد ان شرطت علیهم، اصلا شرط و له یعنی متعهد شدن برای تو، مدعی متعهد شد، با فرضی که متعهد شد برای مدعا علیه، در این صورت مدعا علیه قسم خورد. یعنی قسم مدعا علیه در فرض تعهد مدعی بود. فهم این بزرگواران از این روایت اینه که اذا رضی صاحب الحق فاستحلفه فحلفه در این صورت دیگه لا حق له در یک نقل، لا دعوا له در نقل دیگر. ولذا راویم تلقیش این بود که خب شما میگید لا حق له، این بعد بینم اگر بیاره میگید لا حق له، حضرت فرمودن 50 تا قسامم بیاره لا حق له. بعد از آنی که خودش تن داده به این جهت، خودش راضی شده به این قضیه، مناسبات اون چه در روایت آمده از قبیل تعلیل اذا رضی صاحب الحق، که انه حکم معلق کرده بر این، چون رضی صاحب الحق یعنی رضی از اون سخطی که داره، از اون مطالبهی که داره، از اون دعوایی که داره، رضی به این مقدار، میگه من ادعام اینه، راضیم در مقابل این، همینقدر تو قسم بخور دیگه من کاری ندارم. خب این دیگه ربطی نداره به این که مفاد روایت این باشه که علل اطلاق با یمین مدعا علیه، ولو این که مدعی نسبت به یمین مدعا علیه امتناعی نداره، اما امتناعی نداره امرون، این که میگه به جای حق و طلبکاریم بیا قسم بخور، امرون آخر. اون چه مفاد روایت اینه و در دیگر روایات هم که حکم به سقوط کرده، اگر اطلاقی هم در اونها باشه که انهو با خصوص این روایت مقید میشه، چون در این روایت داره اذا رضیه تسقط الدعوا، این از قبیل مفهوم شرطه. بر نگردید بگید این از قبیل قضیه شرطیه مسوق برای تحقق موضوعه، متفاهم ازش اینه که اذا رضیه صاحب الحق، موضوعش صاحب الحقه، صاحب الحق اذا رضیه در این صورت دیگه لا حق له، لا دعوا له. مفهومش اینه که صاحب الحق اذا لم یرضه در نسبت به سقوط حقش از اقامه دعوا و بینه، نه به صرف یمین مدعا علیه حق ساقط نمیشه. ببینید روایت این گونه بود دیگه، اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر الحق فاستحلفه فحلف الله حق له قبله ذهبت الیمین و به حق المدعی فلا دعواله. راوی هم گفت و این کانت علیه بینه، فرمود و این کانت علیه و این اقام بعدم استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له و کانت الیمین و قد ابطلت کل مدعاه و قبله مما قد استحلفه علیه. خب این یه روایت بود. یعنی این آقا مدعی راضی از بدل حقش به این مقداری که مدعا علیه قسم بخوره، ولی ذا فاستحلفه او از قبیل بیان همون رضیه است. فاستحلفه او یعنی این که راضی شد به این که این طرف مقابل قسم بخوره، رضیه به حلف طرف مقابل.
یه تشریفاتی
مثل استحلاف
و حاکم و
اینا دیگه نیازی نیست. حالا اون بحث دیگه است. نه، اون که باید به مطالبه حاکم باشه، اون شرط دیگریه که ادعا میشه، ولیکن کلام اینه که اگر بنا شد مدعی راضی به یمین منکر شد، معنای رضایت او به یمین منکر اینه که من بعد از این ادعا رو تعقیب نمی کنم، در جایی که تو قسم بخوری از حق من در تعقیب دعوا به این مقدار اکتفا می کنم، ولو بیان اقامه بشه. ما حق نداریم، شارع که حق داره بگه اگر شما این شرط رو بکنی این شرطت نافذه، یعنی شارع بیاد بگه که بیانه اونجایی که خودتون دستی دستی خودتون رو محروم بکنید محروم خواهید شد. شارع بر ما جعل ولایت کرده، گفته اگر شما راضی بشید که طرف قسم بخوره و با قسم خوردنش دیگه بعد از این ادعا رو دنبال نکنید، دیگه حق ندارید ادعا رو دنبال بکنید و حق ندارید اقامه بیانم بکنید و این بیانه ای رو که بعد بیارید کلا بیانه است. کاشفیت حجت نیست دیگه. حالا کاشفیت داره، بله، مفید ونم هست، خیلی خوب، مفید علم که نیست. حجیت شما میخواییم، شعاره گفته شما حق نداری اونجایی که خودت مثلی که طرف اگر قسم بخوره بگه خودش نذر کنه، بگه اگر این آقا قسم بخوره من دیگه بعد از این اقامه بیانه نمی کنم بر حق خودم، قطعا اعتبار داره، برای اینکه اقامه بیانه که واجب نیست. اون بحث دیگه است، من نسبت به حکم تکلیفی، قسم خورده نذر کرده اگر مدعا علیه قسم بخوره دیگه ادعا رو دنبال میگه نمی کنم، اشکال نداره دیگه. حالا این روایت بالاتر میگه اگر متعهد شدی طرف قسم بخوره دنبال نکنی، ملزمی وضعاً دنبال نکنی و اگرم دنبال بکنی ارزشی نداره. نه علم حاصل بشه که دیگه خمسون قسامه کنایه از اینه که بیش از بیانم اگر بیاد، ولی اگر علم حاصل بشه که دیگه ما بعد عبادان قریه، یعنی دیگه اگر بناشد علم حاصل شد شکی دیگه باقی نمیمانه تا بخواد. این قضیه عدم جواز تعقیب دعوا تا جاییست که علم حاصل نشده، یعنی به صرف این که خلاصه شما بخوای طرح دعوا کنی نمیتونی قضیه رو دنبال کنی، ولی اگر علم محقق بشه، علم وجدانی، هیچ گذشتم نکردی، نگذشته از حقش، فرض اینه که با قسم او حق واقعی من منتفی نمیشه، میگه بیا قسم بخور، معناش این نیست که اگر قسم خوردی و بدهکار بودی در واقع با قسم حق من منتفی بشه، میگه تو دنیا دنبال نمی کنم. اب نداره طرف بگه اگه قسم حاصل بشه من دنبال نمی کنم، اشکال نداره اگر تا این مقدارم باشه، ولی نیست. یعنی اگر طرف بیاد بگه اگر قطعم حاصل بشه من دنبال نمی کنم، اشکال نداره، حقمه، حق دارم دنبال نکنم. بله منظور اینه که بر دیگری که بعد خودش که مدعی جازمه، کلام اینه که 50 نفر آمدن شهادت دادن این آقا طلبکاره، دیگه حاکم میدونه که این طلبکاره، خب وقتی که میدونه حاکمی آقا طلبکاره، اینجا بر اساس ادعا قضیه تعقیب نمیشه بلکه بر اساس جزم قاضی. خب روایت دومی که باز استدلال میشه بهش بر حکم مسئله و این که با یمین منکر حق دعوا ساقط میشه به این معنا که حق اقامه بیانه بعد از این نداره، روایت خضر نخعی است، روایت یک باب 10 ابواب و کیفیت الحکمه. این روایت تا خضرش معتبر است ولی خضرش مجهوله. روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردند، کلینی و شیخ و مرحوم صدوق. سند کلینی اینه، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یک سند، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان، سند دوم، جمیعا عن ابراهیم ابن عبدالحمید، این هم ثقه است. این یه همونیه که در یه روایت داره اذا کان مثل که و مثل عبدالحمید فلا بأسه، در قیم بر صغار بود در یه مورد قضایی. تا اینجا روایت خوب. عن خضر النخعی که در تعبیر صدوق ظاهرا آمده خضر ابن عمر النخعی، این توصیف خاصی برش نیامده. ولی دیشب می دیدم مرحوم والد علامه مجلسی در روزه فرموده کتابه معتمدون. اگر این باشه محکوم به وساقته، مثل همون طلحه‌ای که وساقتش بر اساس کتابه معتمدون اثبات شده. ولی من تو مصادر حس نکردم مثل نجاشی و امثال اینا، حالا نمیدونم کتابه معتمدون خود ایشون اجتهاد خود مرحوم والد شیخ صدوقه یا از کجا، نمیدانم. والد علامه مجلسی در روزه اشتباه فلته لسان بوده،
احتمال حدس و حس میدید
دیگه، باید دید. من فرصت نکردم مراجعه بکنم میرم کلمات این چیه، اگر تو کلمات سابقی نیست مطمئنیم که این حدسی است. فرض کنید نجاشی که نداره، شیخ که نداره، تو رجال برقی که نیست، توی این مصادر نیست، وقت یهو زمان مرحوم ملا محمد تقی مجلسی آمده و ایشون میفرماد کتابه معتمدون. ولی این صاحب کتابه، پس یه مقداری مبلغی از اشتهار در موردش باید فرض بشه. و مخصوصا حالا من کثیر الروایم ظاهرا نیست که ما بخوایم بگیم از مشاهیره به حسب کثرت نقل از او، ولی خب صاحب کتاب بودن این خودش یک سببی برای اشتهاره. اون وقت اگر بنا بشه معروف و مشهور به این مقدارم اثبات بشه بودنش، عدم ورود قدح در رابطه با او رو مبنا دلیل وساقتش میشه. به هر حال انا ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون له علی الرجل المال فیجحده، انکار میکنه، میگه نه شما از من طلبی نداری. قال، حضرت فرمودن در جواب، ان استحلفه فليس له ان ياخذ شيئا، اگر او رو قسم بده دیگه حق نداره چیزی دیگه از او بگیره. کانه اطلاق این روایت اقتضا میکنه که حتی ولو بینه مقابه بکنه، اگر قسمش دادی دیگه حق نداری دیگه از او چیزی بگیری. چرا؟ چه خصوصیت؟ نه، اطلاق داره. لیس له ان یأخذ شیئا، ولو این که در محکمه اقامه بیانه بکنه و او رو ملزم به پرداخت بکنه، لیس له ان یأخذ شیئا. و ان ترکه، او رو قسم نداد، ولم یستحلفه فهو علی حقه، طلبکاریش در جای خودش. خب این روایت هم که انهو مشهور به این روایت استناد میکنن بر این که ان استحلفهو فلیس لهو ان یأخذ شیئا، چه این که به اصلا شرط سقوط دعوا و حق به یمین منکر چلم یشتره. ولی تو این روایت هم به قرینه مقابله که انه ان استحلفه او رو قسم بده، که انه منساق ازش اینه که از حقش اکتفا بکنه به استحلاف، ولذا به قرینه مقابله داره و ان ترکه ولم یستحلفه. اینطور نیست که خلاصه او رو وادار بکنه بگه بیا قسم بخور و تو رو رها میکنن، نه، میگه فعلا بذار ببینیم باید چه کار بکنیم. اونجایی که به طرف میگه بیا قسم بخور، یعنی بیا قسم بخور و با قسم تو فیصله پیدا کنه قضیه، یعنی راضی شده به جای حق و مطالبه و مخاصمش راضی شده به یمین اون طرف. شق اول در مقابله و این ترکه. در نقل مرحوم صدوق روایت رو اینگونه نقل کرده، البته به حسب نسخه صاحب وسائل، به جای ان استحلف اینجا داره و زاد مرحوم صدوق و ان احتب و ان احتسبه فليس له ان ياخذ منه شيئا. در نسخه روزه داره فاذا حبسه او فان احتبسه او فان احتسبه، که این نسخه اخیر روزه همین نسخه ایست که مرحوم صاحب وسائل داره، و ان احتسبه فليس له ان ياخذ شيئا. این یه شق دیگری است در سقوط دعوا که مرحوم والد علامه مزی میفرماد معهودم نیست کسی قائل به این باشه. مفاد این فقره اینه، اگر احتسبه باشه یعنی پا خدا گذاشتش، عند الله احتسبه، که در بعضی از روایات هم دیگه هم به این مضمون شاید اشاره باشه که حالا میخونیم بعضی از روایات دیگر رو، که طرف که انهو میگه تو بیا حق منو بده، از طرف مطالبه قسم کرد، این یک سبب سقوط. طرف منکر شده، از او مطالبه قسم هم نشد، میگه به خدا واگذارت کردم. اگر به خدا واگذار کرد دیگه حق نداره او رو ملزم بکنه به پرداخت شیء. یعنی چه اگر به خدا واگذارت کردم حقی نداره؟ یعنی اینکه که انه او رفع ید از خصومت کرد. خوب دقت کنید، یعنی میگه که من دیگه الان از تو مطالبه ای ندارم، به خدا واگذارت کردم. این موجب میشه که دیگه حق دعوا در تداوم ساقط بشه. بنا نیست طرف رو هر روز به محکمه بکشن، امروز کشیدتش به محکمه، باید دیگه تا آخر باش بره. طرف رو وادار کنید به قسم، بسیار خوب، بیانه داری، بسیار خوب، امروز باید قضیه فیصله پیدا کنه، استخون لازخم نباید باشه. اگر گفت خب به خدا واگذارت کرده، یعنی چه؟ یعنی دیگه من در این ادعا و این مخاصمه دنبال نمی کنم، به خدا واگذار شدیم، حق نداره دو مرتبه او رو وادار بکنه یالا باز بیا به محکمه حق منو پرداخت کن. این فقره از روایتم اینو میگه، ولی نمیدانم مفتابه میتونه باشه یا نباشه. وارد علامه مجلسی میگه معهودم نیست قائلی به این مقاله، حتی ایشون میگه در یمین منکر هم حق دعوا ساقط بشه محل خلافه، تا چه برسه در غیر فرض یمین، اونجایی که میگه به خدا واگذارت کردم. طرف اگر در محکمه رفع ید از دعوا کرد، آیا مجدد رفع ید از دعوا کرد، نه اینکه طرفو ابراء کرد، رفع ید از دعوا کرد، نه از بابی که طرف مقابل قسم خورد، رفع ید از دعوا کرد یعنی پیگیری نکرد، رها کرد، به خدا واگذار کرد، حالا حق داره فردا دو مرتبه بیاد طرح دعوا بکنه مجدد؟ ما باشیم و این فقره روایت میگه نه، میگه ان احتسبه فلیس له ان یأخذ شیئا. اگر به خدا واگذار کرده گفته عند الله احتسبه، دیگه نباید دو مرتبه بیاد بگه که نه از عهده این ادعا خارج شو. و این برخی از مؤیدات دیگر هم داره، از اون مسائلیه که قابل دنبال کردنه، نتیجهش هم اینه که یکی از اگر تمام بشه یکی از اسباب سقوط دعوا اینه که طرف واگذار به خدا بکنه، قسم نداده به طرف، طرف و ملزم به یمین نکرده، بینم نیاورده، به صرف این که میگه به خدا واگذار کردم، دیگه حق دنبال کردن و تعقیب نباید داشته باشه. این هم روایت دوم در مقام
واگذار کردن به خدا.
آره، اونی که تو این روایت داره احتساب، اصلا معناش همینه، احتساب یعنی پا خدا گذاشتم. اینه دیگه
روایت
میاد اون روایت حالا عرض بکنم.
عرضم اینه که همین جمله احتساب رو توشه.
بله، حالا عرض بکنم اونم یه رو. بله، احتسابه هو عند الله، اونم تصریحه، اونم میاد الان عرض خواهم کرد. ببینید، خب تا اینجا دو روایت. بله، روایت سوم روایتیه که هم از کافیه هم از تحذیب، منتها روایت مرسله است، منتهی میشه به ابراهیم ابن عبدالحمید ام بعض اصحابنا. این روایتو هم شیخ داره هم کلینی. ان ابراهیم ابن عبدالحمید، من اینجا بقیه سندش رو، این روایت الان یه لحظه ببینم. بله، چون روایت در جلد 23 وسائل از این چیزا بوده، توی ابواب یمین بوده، من دیگه یه جلد دیگه وسائل رو نیوردم. روایت رو از به اصطلاح قضای مرحوم کنی میخوانم. انبع و اصحابنا فر رجل یکون له علی الرجل المال فیجحده ایاه فیحلف له یمین صبر. شخص منکر جاحد قسم میخوره بر نفی، یمین صبر یعنی یمینی که بهش الزام بشه شخص، یمین صبر یعنی یمینی که ملزم باشه طرف به اون یمین، یعنی مدعی الزامش میکنه به یمین، نه اینکه یمین تبرعی. و خود این روایت هم دلیل بر اینه که اون یمینی که موجب سقوط دعواست، یمینی است که با مطالبه مدعی و الزام مدعی باشه، نه یمینی که مدعا علیه تبرعا انجام بده. فیحلف له یمین صبر اله علیه شیئون، آیا این مدعی دیگه حقی داره بر این منکر؟ قال الله لیس له ان یطلب من، دیگه حق طلبکاری نداره اینجا. بعد داره و کذالک ان احتسبه عند الله فلیس له ان یطلب من، یعنی اگر طرف ملزم به یمین نکرده اما احتسبه عند الله، میگه به خدا واگذارت کرده، از خدا میخوام، مثلا که انه گفته از دعوا دیگه رفعیت میکنم، تو رو به خدا واگذار کردم، جبران این خسارت رو از خدا میخوام. فلیس له ان یطلب من، یعنی بعد از این حق طرح دعوا و دنبال کردن دیگه نداره. حیف این روایت مرسله، اگر نبود ارسالش مثل روایت قبل، روایتی بود که قابل به حسب دلالت قابل استناد بود. این هم تا اینجا سه روایت که دعوای مدعی ساقط میشه. شاهد ما صدر روایت بود که لیس له ان یطلب من بعد از حلف اون جاهه، یعنی دعوا ساقط میشه. روایت چهارمی در باب هست که این روایت چهارم رو باز گمان میکنم در ابواب ایمان آمده باشه. باز این روایت هم من از قضای مرحوم کنی میخوانم. اینو ایشون از وافی نقل میکنه، ولی حتما تو وسائل هم هست این روایت. فی باب الحلف من الوافی عن الکافی، روایت رو از مرحوم کلینی. ایشون اینجوری نقل میکنه: عن الثلاثه، عن بزرج، عن ابی حمزه. روایت صحیح هست. این اصطلاحات مرحوم فیضه. عن الثلاثه گمان میکنم این باشه: علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر. هر کجا وسائط علی ابن ابراهیم، ابیه، ابن ابی عمیر باشه، اصطلاح فیض از اینا به ثلاثه است. هر کجا علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن نوفلی، عن سکونی باشه، الاربعه است. وافی میگه که الاربعه عن ابی عبدالله. اینجا داره از ثلاثه عن بزرج. ثلاثه گمان میکنم این باشه: علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر. عن بزرج همون بزرگ خود ماست که معرب به اصطلاح بزرگ شده، بزرگ ثقه است، الان یادم نیست اسمش، و اتفاقا در خود کافی هم گمان میکنم به اسم آمده. بزرگ، بزرگ، بله حالا یادم نیست اسمش، ولی ثقه است. انا ابی حمزه، این همون ابی حمزه سمالیه، نه علی ابن ابی حمزه بطائنی، به قرینه انا علی ابن الحسین علیه السلام، روایت از امام سجاده، روایت صحیح است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا تحلفوا الا بالله، یا لا تحلفوا الا بالله، هر دو میتونه دو باشه، من نمیدونم دیگران چجوری خوندن روایتو. لا تحلفوا الا بالله، به غیر خدا قسم نخورید. در بعضی از روایات هست: ان الله یقسم به من شاء من خلقه، اما شما به غیر خدا قسم نخورید. منصور ابن یونس، بله، ملقب به بزرگ، ثقه است. ابی حمزه هم که ثابت ابن دیناره و رضا، روایت صحیحه اعلایی هم هست. سندشو دارید توی کافی؟ بخونید سند. این ثلاثه، اینان این ثلاثه، ان من منصور ابن یونس که همون بزرگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا تحلفوا یا لا تحلفوا الا بالله. بعد داره: و من حلف بالله فلیصدق. اینجا با تشدید گذاشته، غلطه. و من حلف بالله فلیصدق، نه، من حلف بالله فلیصدق. کسی به خدا قسم بخوره، راست قسم بخوره، قسم دروغ نخوره. و من حلف له بالله فلیرضى، کسی هم که براش قسم میخورن به خدا، دیگه به اون قسم راضی باشه. یعنی نکنه طرف قسم که خورد بعد دو مرتبه بگیم نه من قسم تو قبول ندارم، بیا به دهیمو پرداخت کن. و من حلف له بالله فلیرضى، شاهد ما این تیکه است که مدعی اگر مدعا علیهش قسم خورد، دیگه به اون قسم دیگه باید راضی باشه و دیگه مطالبه نکنه. بله؟
حکم تکلیفی مفاضله، یعنی میشه استفاده کرد که دیگه بیانیه بعد از اون صحت نداره؟
حالا حداقلش اینه که بعید نیست این جهت، فلیرضا یعنی به همین باید راضی باشه، یعنی با اینکه بینم داره باید اطلاق این که به این راضی باید باشه، یعنی معناش اینه که اگر حق نداره راضی نباشه او بره مطالبه بکنه ولو بر اساس بینه، یعنی بطلان در میاد. این که اولا فلیرضا اصلا معلوم نیست که معناش حکم تکلیفی باشه، معناش اینه که باید راضی باشه، یعنی حق مطالبه به شیء این نداره. و من حلف له بالله فلم یرضى فلیس من الله، کسی که براش قسم بخورن، مدعا علی قسم خورده، مدعی نمیخواد راضی بشه، فلیس من الله، جهنم یک تهدیدی هم ها. نه منافات نداره، یعنی این که وقتی که بناس حقی دیگه نداره، عقوبت هم داره، حقی وقتی که نداره بدون حق مطالبه بکنه عقوبت هم داره. اصلا ظاهرش اینه که حقش منوط به اینه که قسم نخوره طرف، طرف اگر قسم خورد دیگه باید به همین راضی باشه، ارشاد به اینه که دیگه حق مطالبه نداره. اینم روایت چهارم در مقام. عرض کنم
این روایت با روایت اول نبی یعقوب تفاوت داره، که اونجا رضایت داشت اما اینجا خلف هم، یعنی قسم خورده شد براش ولی راضی نیست، قسم خورد اینجا باید فریاد بود روایت نبی یعقوب.
حالا اطلاق هم داشته باشه با اون تغییر میشه دیگه، چون اون داره که اذا رضی صاحب الحق، معناش اینه که اذا لم یرضى حق مطالبه ساقط نمیشه. بله، یعنی اگر سوا اون این که استحلف اولا، اون روایت میگه اذا رضی، سوا اون این که میگه راضی باشه، چه این که وقت استحلاف راضی بوده یا نبوده مثلا اطلاق داره، اون روایت میگه اذا رضی صاحب الحق حق مطالبه ساقط میشه. اینم روایت چهارم در مقام. این روایات هست، به نظر میرسه با وجود خب این روایات دلیل سقوط دعوا خب معلوم، اما اینکه سقوط دعوا علل اطلاق ولو اینکه مدعی راضیه به سقوط دعوا نباشه، با وجود اون تعبیری که در روایت ابن ابی یعفور فرض شد، انصافا دیگه اخذ به اطلاق و التزام به این که دعوای مدعی بعد از یمین منکر علل اطلاق ساقطه مشکل به نظر میاد، و لذا اگر نگیم جزمن حق با مفید و من وافقه هست در این که در صورتی دعوا ساقط می شود که مدعی راضی از حقش به یمین منکر باشه، اگر نگیم جزمن این گونه است، لااقل این که این احتمال احتمالی است که نمیشه از کنارش گذشت. جدای از این چهار روایت، برخی از روایات دیگر هم هست که بهش استدلال میشه بر سقوط حق مدعی به یمین منکر، از جمله روایت ابن وواح، عبدالله ابن وواح، که سندش هم ولو مشکل داره، که در باب ده از ابواب کیفیت الحکم حدیث دو آمده، سندش مشکل داره ولیکن مفاد اون روایتم قریب به همین مضمونه که گذشت، که به این روایت عمدتاً هم استدلال میشه در بحث تقاص، و ما این روایت رو انشاءالله ذیل بحث تقاص متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین. روایت ابی ایوب هم یادداشت کرده بودم که بخوانم، که این روایت در وسائل جلد 23 ابواب یمین صفحه 212 آمده، اونم روایت همین مطابق با همین روایت ابی حمزه است تقریبا. بله روایت و اون صحیح هست، اونم مثل روایت ابی حمزه. غافل شدم اون روایت رو اشاره کنم. نمیشه دیگه تماس کرد. نه دیگه، کلام اینه که اگر شک بکنیم بله، ولی
اگر شک کردیم و شرط هم نکردیم اینجا توصیف عموم حجیت بیانه.
بله منطقه کلام اگر شرط نکرد نتیجهش اینه که عمومات ادله بیانه خلاصه جا داره، ولی اون مشهور گفتن که ساقطه و بیانه اینجا اعتباری نداره، ولی خلاصه نمیشه به این راحتی از اطلاقات ادله حجیت بیانه رفعیت کرد.
این روایت ابی یعقوب رو مصداق المؤمنون
شروطه هم نه بله بله، اون که المؤمنون شروطه هم اونجایی که شرط مشروع باشه و با اون نمیشه اثبات مشروعیت کرد. بله بعد از آنی که با خود این روایت ثابت شد، خیلی خوب، وقتی ثابت شد دیگه ما نیازی به اون روایت دیگه نداریم. خودش گفته که اگر راضی باشه و طرف متعهد باشه دیگه حقش ساقطه دیگه.
این
روایت ابن ابی یعقوب،
اون روایت عبدالحمید که مرسله بود، اونو مرحوم شیخ هم تو دو جای تهذیب داره، یه جاش من اندرز اصحابهی، یه جاش اندرز اصحاب ناست، تو این جهتش نداره. بعد تو این کافی توی این قاورقی هایی که زده دیدم اونجا احتسابه و معنا کرده می که یعنی ذمه‌شو به خاطر خدا بری بکنه. حالا اینو فتوای فقها توجیه کنه.
اینو بعضی دیگه هم اینجوری احتمال گمان میکنم، مرحوم والد علامه مجلسی هم یه احتمال اینجوری مطرح میکنه، ولی ظاهر روایت این نیست. یعنی اینکه طرف
ابراء کنی،
ابراء بگه تو قسم بخور، اگه قسم بخوری دیگه، با اینکه من میدونم دروغ داری قسم میخوری، اما دیگه من مثلا خیلی خلاف ظاهره.
جای این احتساب اطلاع که فهموندید، حالا اگه روایاتش جمعندیو بشه توی حقوق بسته مرور زمان خیلی درگیری زیادی هم هست بین فقه و حقوق تو این جهت. اگر یه اینکتون درستش بکنیم، کسی که نمیره دنبال کار قضایی خودش و
اما مرور زمان باید مدت طولانی بگذره،
حالا در تعیین مدت، حالا در تعیین مدت میشه بحث کرد، اما در اصل قضیه خود این یک اماره عرفی باشه برای اینکه واگذار کرده. حالا من سوالم به خاطر همین بود که واگذار به خدا موضوعیت داره یا نه، مهم اینه که از حقش گذشته و این مرور زمان رو اماره عرفی بر همین بدونیم.
این
اگر واقعا دیگه بیخیال شده، البته به شرطی اینکه عالم بوده میدونسته،
ولی فرض روایت اینه که و این احتسابه
بود. یک مورد پیش اومد، طرف اومده بود دختر خاله و پسر خاله با هم دعوا میکردن، کوچیک که بودن، پسر خاله چشم دختر خاله کور کرده بوده، بعد از 50 سال 70 سال
یه رفته بود
ورثه پسر خاله، رفته بوده از ورثه دختر خاله تقاضای دیه کرده. اینه دکتر هم رفتن، دکتر گفته مثلا این چیزی نیست و خوب میشه و فلان، دیگه پیگیری نکردن، یواش یواش باعث شد که چشمش تحلیل بشه، چشم و بغلش هم تحلیل، کلا بینایی 100%. بعد از 50-60 سال اینها خواستن از هم دیگه،
یعنی خودش که در حال حیاتش که این کار رو نرفته، اون وقت این که نرفته یعنی مثلا دیگه گذشت کرده. ببینید اون مرور زمان
او بخواهی میشه احتساب اندل فامیل. این مرور زمان دیگه
در رو درمایتی مثلا نمیتونست اون موقع مطالبه کنه.
ببینید مرور زمان یعنی میخواد یه امارهی باشه که طرف بدهکار نیست دیگه، یعنی طرف گذشت کرده یا پرداخت شده یا ابراء شده یا اینا، ولی جایی که خلاصه